بیایید بحث امروز رو با یه واقعیت عجیب شروع کنیم. قطعات داخلی آیفون بردی شما، منظورم پردازنده شه، دیگه اصلا با میلیمتر یا حتی میکرومتر اندازه‌گیری نمیشن.
اوه، وارد یه دنیای دیگه شدیم.
دقیقاً. ما الان داریم اتم‌ها رو میشماریم. سلام به شما که همیشه دنبال یادگیری و درک عمیق هستید. تو بررسی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یه مقاله فوق‌العاده با اسم رام کردن اتم، انقلاب گافت 2 نانومتری TSMC. قراره یه سفر سایبرنتیک به داخل جیب‌هاتون داشته باشیم.
و راستش فراتر از این جذابیت ظاهری شمردن اتم‌ها، یه مسئله خیلی بزرگتر مطرحه. یعنی ماجرا سر تسلیم شدن فیزیک کلاسیک در برابر نیاز ما به پردازش سریع‌تره.
درسته، همون بنبستی که سالهاست ازش میترسیدیم.
آره، سالهاست که صنعت تکنولوژی با یه ترس پنهان درگیره، مرگ قانون مور. همون قاعده‌ای که میگفت توان پردازشی باید هر 2 سال 2 برابر بشه.
خب، پس با این حساب این مقاله داره میگه قانون مور به آخر خط رسیده؟
نه، اتفاقاً برعکس. تحلیل این منابع نشون میده که قانون مور نمرده، بلکه با عبور از مرزهای فیزیک نیوتونی داره یه تولد دوباره رو تجربه میکنه. البته یه تولد به شدت پرهزینه.
چه جالب. خب برای درک مقیاس این تولد دوباره باید اول ابعاد تو ذهنمون تصویرسازی کنیم تا شما شنونده ها متوجه ابعاد این بحران بشید. قطر یه اتم سیلیکون چیزی حدود 0.2 نانومتره.
خیلی خیلی کوچیک.
دقیقاً. مقاله با تعجب تاکید میکنه که تو تراشای 2 نانومتری جدید ضخامت اون کانال عبور الکترون تو داخل ترانزیستور فقط 10 تا 15 اتمه.
عجب.
یعنی ما داریم ساختارهایی میسازیم که عرضشون رو میشه با انگشتای 2 تا دست شمرد. تو این ابعاد ما دیگه با جریان برق مثل آب توی یه لوله برخورد نمی‌کنیم.
آره، و دقیقاً به همین دلیله که دیواره‌های فیزیکی ترانزیستورها خاصیت بازدارندگی خودشون رو از دست میدن. خب ببینید، وقتی قطعات رو تا این حد به هم نزدیک میکنیم، وارد پدیده‌ای میشیم به اسم تونل زنی کوانتومی.
سب کن، تونل زنی یعنی چی دقیقاً؟
به زبون ساده، الکترون دیگه یه ذره فیزیکی نیست که پشت یه سد متوقف بشه. به خاطر ماهیت موجی که تو مکانیک کوانتوم داره، احتمال حضور الکترون اون طرف دیواره میره بالا. یعنی عملاً از توی دیواره جامد عبور میکنه یا اصطلاحاً تونل میزنه.
وای، یعنی دیوار براش معنی نداره. خب نتیجه این فرار کوانتومی الکترونا چی میشه؟
نتیجهش چیزی نیست جز فروپاشی حرارتی یا همون ترمال تراتلینگ خودمون.
آها، اینجاست که منابع به یه مثال کاملاً به روز اشاره میکنن. نبرد کامپیوترهای دستی گیمینگ تو سال 2026.
آها، دقیقاً، نمونه بارزشه.
آره، پردازنده هایی مثل رایزن Z2 اکستریم که با تکنولوژی 4 نانومتری ساخته شدن، با وجود قدرت پردازشی بی‌نظیرشون هنوزم با این کابوس حرارتی درگیرن. دستگاه زیر فشار داغ میکنه و
برای جلوگیری از ذوب شدن سرعت رو میاره پایین.
دقیقاً، سرعت کلاک رو میاره پایین و آخر سرم باتری توی زمان خیلی کوتاه خالی میشه.
ریشه اصلی این بحران حرارتی تو ابعاد زیر 3 نانومتر همین معماری فعلی ترانزیستور هاست. همون چیزی که بهش میگن فین فت.
همون که از سال 2012 تا آیفون 7 استاندارد بازار بود.
آره همون. تو این طراحی کانال الکترونی مثل باله یه ماهی از سطح تراشه زده بیرون. دروازه کنترلی یا همون گیت از 3 طرف این باله رو بغل میکنه تا جریان رو قطع و وصل کنه.
خب پس برای ابعاد بزرگتر این کنترل 3 طرفه کامل جواب میداد دیگه.
آره کاملا. اصلا همین بود که انقلاب گوشی های هوشمند رو رقم زد.
بسیار خب، بیاید این موضوع رو یکم باز کنیم. مشکل توی همون یه طرف آزاده، درسته؟ یعنی کف این ساختار. اگه بخوایم واسه شما یه تصویر ذهنی بسازیم، فینفت شبیه یه کانال آب با 3 تا دیوار است، چپ، راست و بالا، که کف اون کاملا بازه.
تشبیه خیلی خوبیه.
خب، تا وقتی که این کانال بزرگ باشه، شما میتونید جریان آب رو مدیریت کنید. اما وقتی مقیاس میرسه به ضخامت 15 تا اتم، اون کف باز میشه پاشنه آشیل داستان. الکترون های سرکش از همون پایین نشت میکنن.
آره، ولی تشبیه کانال آب عالیه، اما باید در نظر بگیرید که اینجا الکترون ها صرفاً از یه شکاف فیزیکی چکه نمی کنن.
یعنی بدتر از چکه کردنه؟
خیلی بدتر. اونا به معنای واقعی کلمه دارن از میون ماده جامد تلپورت میشن. و خب چون ما نمیتونیم قوانین فیزیک کوانتوم رو تغییر بدیم، مهندسای شرکت TSMC مجبور شدن کل استراتژی مهار الکترون رو از نو اختراع کنن.
و اینجاست که معماری گافت وارد میشه.
دقیقاً، معماری گیت آل اراوند یا همون گافت. به طور خاص تو گره 2 نانومتری بهش میگن نانو صفحه‌ها. تو این طراحی جدید اون باله عمودی ماهی کلن حذف شده.
آره، تو مقالم توضیح داده بود که طراحا اومدن به جای اون باله یه سری صفحه خیلی نازک سیلیکونی شبیه روبان رو به صورت افقی و با فاصله خیلی کم روی هم چیدن. با این کار بالاخره اون کانال 3 طرفه ما تبدیل میشه به یه ساختار کاملا بسته.
محاصره کامل.
یعنی دروازه کنترلی حالا از هر 4 طرف، یعنی 360 درجه این روبان‌ها رو تو آغوش میگیره. خب رو کاغذ این یعنی توقف نشت جریان، ولی سوال من اینه آیا واقعا فقط با اضافه کردن یه وجه کنترلی دیگه تمام مشکلات حرارتی حل میشه؟
راستش مهار نشت جریان فقط شروع ماجراست. چیزی که اینجا به شدت شگفت انگیزه اینی که این نانو صفحه ها به مهندسا امکان کنترل عرض کانال متغیر رو میدن.
یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟
ببین، تو دوران فینفت اگه یه شرکتی میخواست قدرت پردازشی رو ببره بالا، باید تعداد اون بالاها رو زیاد میکرد. خب این کار فضای روی تراشه رو که خیلی هم گرونه اشغال میکرد.
منطقیه.
اما تو معماری گافت طراحا میتونن بدون اینکه ارتفاع رو زیاد کنن، خود همین روبانهای افقی رو بسته به نیازشون پهندر یا باریکتر کنن.
واو، این قابلیت انعطاف پذیری کلا قوانین بازی رو عوض میکنه. تصور کنید اپل میخواد هسته های کم مصرف یا همون ای‌کورها رو برای آیفون طراحی کنه تا وقتی شما دارین فقط یه متن رو روی گوشیتون میخونین، مصرف باتری به 0 برسه.
اونجا از روبانهای خیلی باریک استفاده میکنن.
دقیقاً، اما تو همون تراشه برای هسته های قدرتمند یا پیکورها که قرار رندرینگ سنگین سه‌بعدی انجام بدن، روبانها رو پهن‌تر میسازن تا جریان الکترون بیشتر عبور کنه.
بدون اینکه تراش الکی بزرگ بشه. و همین انعطاف‌پذیریه که باعث شده تو مدیریت انرژی یه معجزه اتفاق بیفته. با خنثی کردن تونل زنی کوانتومی، تراشه‌های 2 نانومتری میتونن با ولتاژ خیلی پایین‌تری کار کنن.
خب این تو دنیای واقعی یعنی چی؟
یعنی ما با 25 تا 30 درصد کاهش مصرف انرژی تو همون سطح عملکرد قبلی روبرو هستیم.
30 درصد کاهش مصرف خیلیه.
آره. یا اینکه میتونن مصرف رو ثابت نگه دارن و 10 تا 15% سرعت رو ببرن بالا. یعنی بالاخره از اون سد حرارتی که تراشه های قبلی رو فلج میکرد رد شدیم و خب گوشی دیگه تو دست شما ذوب نمیشه؟
حل مشکل حرارتی با این طراحی 360 درجه‌ای شاهکاره، اما بیایید واقع‌بین باشیم. این دستاوردا که تو آزمایشگاه نمیمونن، مستقیم میان تو بازار بیرحم قطعات.
100%.
و تو این بازار یه قانون نانوشته داریم. هر کی زودتر این تکنولوژی رو تصاحب کنه حاکم بازاره. و طبق بررسی منابع امروزمون، کسی که این قدرت مالی رو داره فقط یه شرکته، اپل.
ثروتمندترین امپراتوری.
دقیقاً. اپل دقیقاً 100% از ظرفیت تولید اولیه تراشه 2 نانومتری TSMC تو سال 2026 رو پیش خرید کرده.
این پیش خرید کامل یه شوک وحشتناک به کل صنعته. شرکت‌های بزرگی مثل کوالکام، مدیاتک و اینتل باید برن تو صف وایستن.
یعنی عملا جا موندن.
آره، تا وقتی که TSMC خط تولیدش رو گسترش بده، اونا باید با همون معماری‌های قدیمی‌تر سر کنن. خروجی این انحصار اپل تراشه‌ای به اسم A20 Pro هست که قراره بیاد روی سری آیفون 18.
و نکته مهمش اینه که به خاطر کوچیک شدن ترانزیستورها، مهندسای اپل یه فضای آزاد خیلی زیاد روی تراشه پیدا کردن. خب همه اینا در نهایت چه معنایی داره؟ بررسی ما نشون میده اپل این فضا رو صرف اضافه کردن بی هدف هسته های CPU نکرده. اونا رفتن سراغ 2 تا چیز متفاوت. اول یه پردازنده گرافیکی که میتونه رهگیری پرتو یا ری تریسینگ رو در حد یه کامپیوتر دسکتاپ اجرا کنه.
و دومیش
یه موتور عصبی غول‌پیکر. اینجا من باید یکم انتقادی به موضوع نگاه کنم. واقعا اجرای بازی‌های سنگین کنسولی با اون نورپردازی پیچیده روی یه صفحه نمایش 7 میلیمتری منطقیه یا اپل اهداف بزرگتری داره؟
راستشو بخوای تأکید روی گرافیک و رهگیری پرتو بیشتری ابزار بازاریابیه.
آره، منم همین حس رو دارم.
هدف واقعی و استراتژیک اپل استفاده از همون موتور عظیمه. اونا میخوان رهایی کامل از فضای ابری رو رقم بزنن. همون چیزی که بهش میگیم هوش مصنوعی روی دستگاه.
پس میخوان کلن بیخیال سرورهای خارجی بشن؟
دقیقاً. ارسال مداوم داده به کلاد واسه پردازش‌های هوش مصنوعی دو تا کابوس بزرگ داره: تأخیر شبکه و مشکل امنیت و حریم خصوصی.
درسته. وقتی همه چی روی خود گوشی پردازش بشه، دیگه اینترنتی در کار نیست و تأخیر میرسه به صفر. از اون مهمتر، هیچ کدوم از اطلاعات شخصی شما نمیره توی سرور ناشناس.
آره، و این تراشه 2 نانومتری میتونه 10 تریلیون عملیات تو ثانیه یا همون تاپس رو انجام بده. با این قدرت آیفون 18 میتونه مدل‌های زبانی بزرگ رو با میلیاردها پارامتر مستقیماً روی حافظه خودش اجرا کنه.
وای، اینجاست که سیری از یه دستیار صوتی دست و پا چلفتی که فقط ساعت کوک میکرد تبدیل میشه به یه عامل خودکار.
یه ایجنت کاملا مستقل.
آره، این عامل هوشمند میتونه صفحه نمایش رو ببینه، درک کنه و ایمیل های محرمانه شما رو بخونه و تحلیل کنه بدون اینکه حتی یه بیت از داده ها از گوشی خارج بشه. کارهای چند مرحله‌ای رو کاملا آفلاین انجام میده.
و خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم اپل سر یه دوراهی استراتژیکه. با این 30% کاهش مصرف انرژی، اونا دوتا انتخاب دارن.
چه انتخابهایی؟
یا میتونن ابعاد باتری رو همینی که هست نگه دارن و زیر فشار شدید هوش مصنوعی عمر باتری رو به 2 روز کامل برسونن.
که رویای خیلی از کاربراست.
آره. یا اینکه مسیر دوم رو برن که شایعاتش هم خیلی قوی شده. باتری رو کوچیک کنن تا فضای بیشتری واسه سنسورهای غول‌پیکر دوربین باز بشه. یعنی همون شایعه گوشی فوق نازک آیفون اولترا.
خب حالا از شما شنوندهام میپرسم، اگه جای اپل بودید کدوم مسیر رو انتخاب میکردید؟ یه باتری که 2 روز دووم میاره یا یه گوشی فضایی و نازک با دوربینای بزرگ؟
انتخاب هر کدوم از اینا با یه چالش خیلی سخت همراهه.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا بی نهایت جذاب و البته کمی دردناک میشه. هیچ پیروزی تو دره سیلیکون بدون خونریزی مالی به دست نمیاد.
واقعاً همینطوره. عبور از مرزهای فیزیک کوانتوم و رفتن به سمت 2 نانومتری یه بحران اقتصادی تو زنجیره تأمین ایجاد کرده. قیمت یه ویفر 300 میلیمتری سیلیکونی تو این گره جدید از 16,000 دلار تو نسل 5 نانومتری الان رسیده به مرز ترسناک 30,000 دلار.
30,000 دلار، تقریباً 2 برابر. دلیل این تورم سیلیکونی چی آخه؟
دستگاه‌های لیتوگرافی. TSMC کاملاً وابسته به دستگاه‌های جدید شرکت هلندی ESML هست. بهشون میگن HynNA EUV.
همون ماشینای غول‌پیکر.
آره. هر کدومشون به اندازه یه اتوبوس 2 طبقه است و قیمت هر دونش 350 میلیون دلاره.
350 میلیون دلار فقط برای یه دستگاه؟ خب قطعاً هزینه‌های تحقیق و توسعه و استهلاک این ماشینا مستقیم میره روی قیمت نهایی هر تراشه.
بدون شک این فشار مالی تو کل زنجیره حرکت میکنه تا برسه به دست مصرف کننده.
و این یعنی شما که دارین به این برنامه گوش میدین قراره این هزینه ها رو از جیبتون پرداخت کنین. پاییز 2026 وقتی گوشیایی مثل آیفون 18 پرو و گلکسی S27 اولترا بیان تو بازار، قیمت پایشون یه افزایش ملموس و دردناک خواهد داشت. ما داریم عوارض عبور از فیزیک کوانتوم رو میدیم.
کاملا موافقم. خب جمع‌بندی تمام این داده‌ها بهمون نشون میده که مهاجرت به معماری گافت و 2 نانومتری فقط یه آپدیت سخت افزاری سالانه نیست.
پس چیه؟
یه جهش تکاملی تو سطح ژنتیک سیلیکونه. قانون مور هنوز نفس میکشه حتی اگه به دستگاه 350 میلیون دلاری وصل باشه. ما داریم وارد دورانی میشیم که قدرت یه دسکتاپ رده بالا و یه هوش مصنوعی کاملا مستقل تو جیبمون جا میشه.
شگفت انگیزه.
ولی خب این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه.
آره، یه ایده چالشی که تو منابعمونم به صورت غیر مستقیم بهش اشاره شده بود. اینکه اگه شرکتی مثل اپل بتونه با اون ثروت افسانه‌ایش تمام ظرفیت این تکنولوژی 2 نانومتری رو در انحصار خودش در بیاره، چه بلایی سر نوآوری جهانی میاد.
دقیقاً، سوال اساسی همینه.
آیا تو آینده نزدیک شاهد یه شکاف طبقاتی هوش مصنوعی نخواهیم بود؟ جایی که اونایی که پول خرید این دستگاه‌های گرون رو دارن از یه دستیار آفلاین فوق سریع و امن لذت میبرن، در حالی که بقیه دنیا هنوز درگیر تأخیر و ناامنی سرورهای ابری هستن. این چیزیه که بد نیست بعد از این برنامه کمی بهش فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق و کاوش با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.